و همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارش های این برنامه میشنوید که برخی از مسئولان احزاب میگویند در خصوص مسئله کندوز معامله صورت گرفته است، و این را نیز میشنوید که حزب اسلامی افغانستان میگه که هیئت عزیز به امریکا سفر میکنه. پیش از نشر گزارش های مجله خبری نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور آماده کرده است.
اظهارات اخیر یک سناتور پاکستانی و نماینده صدر اعظم این کشور در امور کشمیر که صلح در این منطقه و افغانستان را با هم مرتبط دانست، با واکنش تند مشران جرگه افغانستان روبرو شد. قرار است بانک جهانی 10 میلیون دلار به وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی افغانستان کمک کند. قرار است یک هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امریکا سفر کند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید درباره حمله هوایی مرگباری که هنگام جنازه در صنعا رخ داد تحقیق میکند. روسیه میگوید مسوده قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره سوریه به شورای امنیت را ویتو کرده است. مشروع اخبار. اظهارات اخیر یک سناتور پاکستانی و نماینده صدر اعظم این کشور در امور کشمیر که صلح در این منطقه و افغانستان را با هم مرتبط دانست، با واکنش تند اعضای مشران جرگه افغانستان روبرو شد. رئیس و اعضای این جرگه روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که موضوع افغانستان و کشمیر با هم تفاوت داشته و این سخنان مقامات پاکستانی مداخله اسلام آباد در امور افغانستان را نشان می‌دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه:
کشمیر چیرته او افغانستان چیرته؟ او د کشمیر په بدل کې د افغانستان د ولس سره جنگ کول، د افغانستان د ولس سره وینه تویول، د افغانستان خور او ورور جوړول، دا د کشمیر پورې سره به تللی. خو د دنیا نه خواهش شو چې موږ د افغانستان حکومت او تر څو د دوی خلکو سری نور رسوا کړي او لوسی.
مشاهد حسین، سناتور پاکستانی و نماینده صدر اعظم این کشور در مسائل کشمیر، به تازگی در امریکا گفته است که صلح در افغانستان و کشمیر با هم مرتبط است. قرار است بانک جهانی 10 میلیون دلار به وزارت مخابرات تکنولوژی معلوماتی به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان کمک کند. عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، تاکید میکند که این کمک که هدف آن بهبود بخشیدن به خدمات مخابراتی و پوسترسانی است، تا یک سال دیگر در اختیار این وزارت قرار داده خواهد شد.
بانک جهانی وعده کمک خوبی را برای این سکتور داده، در حدود 10 میلیون دلار به سال 2017 عملا ما میتونیم کارش آغاز بکنیم، و در ضمن کشورهای امریکا، ترکیه، آذربایجان و برخی کشورهای دیگه هم از جمله کشور فرانسه علاقمندی خودشان ابراز کردند که در این قسمت با ما کمک کنند.
امریکا، فرانسه، آذربایجان و ترکیه کشورهایی هستند که به گفته آقای وحیدی افغانستان را در راستای بهبود خدمات مخابراتی یاری می‌رسانند. قرار است یک هیئت حزب اسلامی جناح گلبدین حکمتیار به امریکا سفر کند. عتیق الله صافی، یکی از اعضای این حزب، امروز در صحبت با رادیو آزادی مشخصاً درباره هدف و زمان سفر جزئیات نداد، اما گفت که این هیئت 4 نفری را در سفر به امریکا غیرت بهیر، مسئول روابط سیاسی حزب اسلامی، رهبری می‌کند. در حمله تیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی در نگرهار، 34 تن از اعضای گروه داعش کشته شدند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی نگرهار، امروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای آمریکایی اواخر شب گذشته در بخشای از ولسوالی‌های هسکمینه و نازیان این ولایت عملیات هوایی انجام دادند که در نتیجه تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. باشندگان شهر قندوز از طالبان میخواهند تا برای دستیابی نیازمندان به کمک‌های بشری آتش بس کنند. این باشندگان میگویند حتی به آب آشامیدنی و نان دسترسی ندارند. پیشتر خبرنگار رادیو آزادی در قندوز گفته است به علت ادامه جنگ در یک هفته گذشته، باشندگان این ولایت به مواد خوراکی لازم دسترسی ندارند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در ولایت بغلان، 7 تن از نیروهای اردوی ملی کشته شدند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با تاکید بر این مطلب میگوید که این هلیکوپتر که صبح امروز در حال انتقال اکمالات به پایگاه نظامی در دندیقوری بغلان بود، به علت عوارض تکنیکی سقوط کرده است. اما معاون شورای ولایتی بغلان به رادیو آزادی گفته که هنگامی که این هلیکوپتر در حال رسانیدن اکمالات به یک پایگاه محاصره شده از سوی طالبان بود، آماج پرتاب راکت از سوی طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی میگوید درباره حمله هوایی مرگباری که هنگام جنازه در صنعا رخ داده است تحقیق میکند. ملل متحد میگوید در این حمله که دیروز صورت گرفت 140 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. سرمنشی ملل متحد بان کی مون خواستار تحقیقات بی‌طرفانه و سریع در این حادثه شده، گفت حملات عمدی بر غیر نظامیان کاملا مردود است. روسیه میگوید مسوده قطعنامه پیشنهادی فرانسه درباره سوریه به شورای امنیت را ویتو کرده است، چون سیاسی و یک جانبه بود. این فیصله نامه که خواستار پایان حملات هوایی و پروازهای نظامی بر فراز شهر محاصره شده حلب شد، دیروز ویتو یا رد شده است. مسوده بدیلی که از سوی روسیه پیشنهاد شد نتوانست که حداقل نوره ضروری به دست آورد تا از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شود. وزارت خارجه روسیه امروز گفت متن مسوده فرانسه به تروریستان جبهه نصرت و شبه نظامیان وابسته به آن یک نوع پوشش مهیا می ساخت. در نتیجه بمباردمان نیروهای روسی و سوری بر قسمت‌های زیر تصرف شورشیان در حلب صدها غیر نظامی کشته شدند. و دونالد ترامپ و هیلری کلینتون نامزدان ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات آینده برای دومین مناظره مستقیم خود آمادگی می‌گیرند. قرار است این مناظره ساعت 6:30 صبح فردا به وقت افغانستان آغاز شود. این مناظره در حال صورت می‌گیرد که جمهوری‌خواهان ارشد پس از اینکه سخن‌های 10 سال قبل آقای ترامپ روز جمعه نشر شد، از حمایت وی دست کشیدند. در این نوار صوتی آقای ترامپ شنیده می‌شود که درباره زنان الفاظ رکیک به کار می‌برد و بر روش خود که امکان دارد تجاوز جنسی پنداشته شود فخر می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شب وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 هستین و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. مسئولان برخی از احزاب حکومت مسئولان امنیتی را متهم میکنند که در خصوص مسئله کندز معامله کردند. هارون بارکزای رئیس حزب ملت متحد افغانستان:
کوم شواهد چې موږ لرو په داخل د قروردو و قرارګا و قومندانی د امنیت کندز کې معامله کیږي.
قرار است حیات از حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به امریکا سفر کند. محمد امین کریم رئیس مذاکره کننده این حزب میگوید
حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتیک خود در راستای حمایت از منافع ملی کشور و آوردن صلح و همچنان که با نیروهای داخلی در تماس صحبت است با خارجی ها هم است.
وزارت مالی افغانستان میگوید کمک های تازه اتحاد شده جامعه جهانی به افغانستان در بخش های زیربنایی در این کشور به مصرف خواهد رسید. اینها و گزارشات دیگر در این مجله خبری با ما باشد. بارز سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما و این هم اولین گزارش بر این مجله خبری. سازمان خطرنه والی و مسئولین امنیتی را در نامنی‌های کندز مقصر دانسته و خواهان برکناری این مسئولین می باشند. از این سازمان به روز یکشنبه در جریان یک نشست خبری گفتند به دلیل عدم توجه مسئولین ولایت کندز با تهدید نامنی و بحران انسانی روبرو گردیده است. در این حال مسئولان حزب ملت متحد افغانستان می گویند شواهد در دست دارند که نشان می دهد کندز قربانی معامله برخی افراد شده است. تفصیل آن در گزارش آرزو قیاسی.
با گسترش دامنه جنگ میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولایت کندز، سازمان خطرنو انتقاد میکند که مسئولین حکومتی در برابر این ناامنی‌ها بی تفاوت هستند. این سازمان مسئولین ولایت کندز را در ناامنی‌های این ولایت دخیل دانسته و خواهان برکناری و مجازات آنان شد. اعضای سازمان خطرنو روز یکشنبه با نشر قطعنامه گفتند که حکومت باید برای بررسی رویداد کندز کمیسیون حقیقت‌یاب ایجاد کند. مهدی شقیار مبشر یک تن از اعضای این سازمان این قطعنامه را به خوانش گرفت که در بخش آن چنین آمده است:
حکومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان رخداد خونین اخیر در ولایت کندز پاسخگو بوده و کمیسیون حقیقت‌یابی بی‌طرف را که بر ریشه های پهن و عریض این رویداد وحشیانه رسیدگی نماید تشکیل دهد، تا مسئولان سهل‌انگار و بی‌کفایت ولایت کندز مانند والی این ولایت و مسئولین امنیتی آن به پنجه قانون سپرده شوند.
بحث اعزام کمیسیون حقیقت‌یاب برای کندز در حال مطرح می‌گردد که سال گذشته نیز کمیسیون مشابه برای بررسی دلایل سقوط شهر کندز ایجاد گردیده بود. این کمیسیون یافته‌هایش در مورد سقوط شهر کندز را نیز جهت اجرات بعدی به حکومت سپرد. از سوی هم گزارشگر رادیو آزادی در محل می‌گوید که درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح برای هفتمین روز نیز جریان دارد. در عین حال رئیس صحت عامه کندز میگوید که در جریان 6 روز گذشته 300 زخمی و 3 کشته به شفاخانه حوزوی این شهر منتقل شده است. محمد هارون بارکزی، مسئول سیاسی حزب ملت متحد افغانستان، در این نشست گفت که آنان شواهدی را در دست دارند که نشان می‌دهد کندز قربانی معامله برخی افراد شده است.
اسناد موجه و دلیل خیلی قوی وجود دارد که کندز قربانی یک تعداد اشخاص شده که در اونجا اونا نه احترام به ارزش های مردم دارن و نه به احترام به ارزش های حکومت دارن.
اما وزارت دفاع افغانستان اتهام غفلت وظیفوی بر مسئولان امنیتی را رد می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت در مورد می گوید:
مسئولین هرگز بالای پوسته ولایت و ولسوالیشان معامله نمی کنند. برای ما دشمن دشمن است، اگر طالب باشد یا القاعده. برای ما پول، مقام و چوکی قطعا اهمیت ندارد. چیزی که برای ما با ارزش است کشور ما افغانستان، مردم و امنیت آن است.
آقای وزیری گفت اگر ثابت گردد که مسئولین امنیتی در کندز در انجام وظایفشان سهل انگاری کرده باشند، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
شنیدین که سازمان خط نو و همچنان حزب ملت متحد افغانستان گفتند که حکومت افغانستان در این مسئله سهل انگاری کرده و در این خصوص معامله صورت گرفته و باید به این مسئله توجه صورت بگیره. این در حال است که لحظات پیش با همکار مجمل آریان صحبت داشتم و گفت که امروز در قندوز یک بار دیگه مخالفین مسئله حمله تهاجمی را انجام داده بودند و نیروهای امنیتی هم به درگیری پرداختند و گفت که هنوز هم جنگ در داخل شهر قندوز ادامه داشت. این در حال است که امروز شماری از جوانان و فعالان مدنی ولایت شرقی و جنوب شرقی و همچنان ولایت کابل و برخی از اعضای ولسی جرگه در برابر تعمیر سابق شورای ملی گرده هم آمده و اعتراضشان را در رابطه با مسئله قندوز ابراز کردند و این مسئله را تقبیح کردند. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند که باید هر چه زودتر جنگ در قندوز خاتمه پیدا بکنه و از طرف دیگر به آسیب دیده های از این ولایت هر چه زودتر رسیدگی صورت بگیره. نظیر احمد احمدزی، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، این بالای حکومت صدا کرد که باید هر چه زودتر اقدامات عاجل به خاطر جلوگیری از جنگ روی دست گرفته شود و کسایی که در جنگ آسیب دیدن بر اونا رسیدگی صورت بگیره تا مردم با ختم جنگ دوباره به مناطقشان بیان و امنیت در این ولایت تامین شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 هستند و این هم گزارش دیگر این برنامه. هیئت مذاکره کننده صلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگه که یک هیئت ایز به امریکا سفر میکنه. محمد امین کریم، رئیس این هیئت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این هیئت شامل 4 تن بوده و هدف سفر مسائل وابسته به منافع ملی و پروسه صلح است. اسوی هم یک عضو دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی میگه که هیئت این حزب سفرهایی را به کشورهای دیگر جهان نیز خواهد داشت. نسیم شفق همکارم در مورد جزئیات دارد.
پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حالا این حزب ظاهرا سعی میکند تا روابطش را با جهان به خصوص با امریکا اثر گیرد. محمد امین کریم، رئیس هیئت مذاکره کننده صلح حزب اسلامی، روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که قرار است یک هیئت 4 نفری این حزب به ایالات متحده سفر کند. آقای کریم هرچند هدف سفر این هیئت حزب اسلامی را مسائل مربوط به صلح و حمایت از منافع ملی افغانستان می داند، اما در این باره از دادن جزئیات بیشتر خودداری می کند.
مطلب سفر به ایالات متحده آمریکا یک بحث بود که چند روز پیش شروع شده بود، ولی هنوز بسیار پیش از وقت است که در این رابطه ما نظر داشته باشیم. حزب اسلامی افغانستان کماکان به روابط دیپلماتیک خود در راستای حمایت از منافع ملی کشور و آوردن صلح و همچنان که با نیروهای داخلی در تماس صحبت است، با خارجی ها هم است.
محمد امین کریم میگوید که حزب اسلامی افغانستان به هدف منافع ملی و تأمین صلح در این کشور به روابط دیپلماتیکش با کشورهای جهان ادامه می دهد. از سوی هم عتیق الله صافی، یک عضو دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی، میگوید که هیئت حزب اسلامی به رهبری غیرت بهیر مسئول روابط سیاسی این حزب به آمریکا سفر خواهد کرد. آقای صافی تاکید میکند که پس از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، کشورهای دنیا علاقمند تماس با حزب اسلامی شده و به گفته وی همچو سفرها همچنان ادامه خواهد یافت. توافقنامه نهایی صلح میان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی حدود 10 روز پیش به امضا رسید و دولت افغانستان تعهد کرد که از سازمان ملل و آمریکا خواهد خواست تا تعزیرات بر اعضای این حزب را رفع کند. در این حال عبدالخبیر اوچقون معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید که سفر هیئت حزب اسلامی به آمریکا رابطه با موضوع رفع تعزیرات ندارد.
رایت حزب اسلامی به امریکا میره، این ارتباطی به مواد تفاهمنامه نداره و اگر سفری هم داشته باشند ممکن مرتبط به خودشان باشه و یک مسئله رفع تعزیرات هست که او از برنامه های حکومت هست که در اولویت کارش قرار داره.
از سوی هم کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که سفر هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به آمریکا میتواند روابط این حزب را با جهان تقویت کند و پروسه صلح را سرعت بخشد. متیولا خروتی یکی از این کارشناسان میگوید که دیدار رو در روی هیئت حزب اسلامی با مقامات آمریکایی باورها میان دو طرف را نیز افزایش میدهد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما گزارشات و مطالب خبری ما را که در این مجله خبری به دست نشر سپرده می شه می توانین روی صفحه وبسایت ما هم دریافت کنین، بخوانین و هم ببینین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.com. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که بر اساس سفارش سازمان حقوق بشر ملل متحد، تامین حقوق بشر در این کشور تا اندازه تطبیق شده و در این زمینه کار جریان دارد. مسئولین این وزارت روز یک شنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که در یک دهه گذشته 401 سفارش را از سوی این سازمان دریافت کردند، اما درصدی کم آن عملی گردیده است. باز هم آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
وزارت عدلیه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند که از میان 401 سفارش دریافت شده از سوی سازمان حقوق بشر ملل متحد، تنها 21% آن در این کشور عملی شده است. مسئولین این ادارات روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند که از جمع سفارشات سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک دهه گذشته 50% آن در حال تطبیق میباشد و 29% آن تا هنوز عملی نشده است. ذبیح‌الله هاشمی معین وزارت عدلیه افغانستان ابراز نگرانی کرده گفت که اگر به این سفارشات به گونه درست رسیدگی نشود، حیثیت این کشور نزد جامعه جهانی زیر سوال خواهد رفت.
401 سفارش متاسفانه میزان تطبیق بسیار پایین‌تر از 50% است که ما فکر می‌کنیم یک زنگ خطر است برای دولت افغانستان، برای ادارات مختلف دولتی که بعد سفارشات تطبیق بکنه، که ما اگر همیشه سفارشات بهش نرسیم طبیعی است که همون حیثیت و وقار ما در سطح جامعه جهانی هم متاسفانه پایین میره.
آقای هاشمی گفت این سفارشات به تمامی ادارات فرستاده شده و نیاز است تا این ادارات در خصوص تطبیق آن همکار باشند. به اساس معلومات وزارت عدلیه، این سفارشات شامل اصلاح قوانین، فساد اداری، خشونت علیه زنان، وضعیت نادرست کودکان، مواد مخدر، حق کار، تلفات ملکی و غیره می باشد. در این حال رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی روی تطبیق سفارشات در خصوص حقوق بشری تاکید کرده گفت که تمامی ادارات موجود در این کشور باید این سفارشات را عملی کرده و در زمینه گزارش دهند.
در ارتباط این سفارشات کار بیشتر صورت بگیره و جدی گرفته شود و این سفارشات به وقت و به موقع خود تطبیق بکنند، بالاخره اجرای بودنش و کمیته های موظف در این رابطه ارائه بکنند.
این در حالی است که از عمل کرده حکومت افغانستان در قبال حقوق بشر همواره در سطح ملی و بین المللی انتقادهای زیادی وجود داشته است، اما مقامات افغان تاکید کردند که در این راستا دستاوردهای مهمی وجود دارد و تلاش برای تامین کامل حقوق بشر در افغانستان به گونه همه جانبه ادامه دارد. افغانستان از جمله کشورهایی است که به 7 کنوانسیون عمده حقوق بشر ملحق شده است و این کشور مکلف است تا از تطبیق سفارشات این کنوانسیون ها و وضعیت حقوق بشری به نهادهای ناظر حقوق بشر گزارش دهد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مشتان وزرگه افغانستان، وزیران عدلیه و کار امور اجتماعی افغانستان را به جلسه استماع فراخواند. سناتوران در این نشست گفتند که برخی احزاب سیاسی در کشور رنگ قومی و سمتی را به خود گرفتند و با گفته آنان این گونه ساختارها از معیارهای دموکراسی شمرده نمی شود. تمیم اگر با جزئیات بیشتر در مورد.
وزیران عدلیه و کار و امور اجتماعی افغانستان روز یکشنبه در نشست استماعی مشران جرگه فراخوانده شدند و به سوالات اعضای این جرگه پاسخ دادند. شماری از اعضای این جرگه میگویند برخی از احزابی که در وزارت عدلیه ثبت و راج هستند کاملا ریشه قومی و سمتی داشته و به گفته آنان این عمل خلاف ارزش ها و اصول دموکراسی می باشد. گل احمد عظیمی یکی از اعضای مشران جرگه میگوید
بعضی از احزاب سیاسی که ما میبینیم احزاب فراگیر نیست، احزابی نیست که مردم افغانستان سری از او حساب کنند و جز از اینکه وحدت ملی را خدشه‌دار بسازند. تدابیر شما میلی وزیر به این راستا چی بوده؟
بصیر انور وزیر عدلیه در جواب گفت احزاب سیاسی بر اساس قانون اساسی و مواد قانون احزاب جواز فعالیت حق می کنند، اما در صورت عدم تکمیل ساختن معیارهای قانونی و یا اینکه خلاف قوانین عمل نمایند جواز آنان گرفته می شود. آقای انور در مورد اقدامات این وزارت در این بخش چنین گفت:
قانون 57 حزب سیاسی جواز فعالیت را از وزارت عدلیه اخذ نمودند. 11 حزب سیاسی بنابر نداپور نکردن شرایط مربوطه از لیست حذف شده و ما به وزارت فرهنگ اطلاع دادیم.
بر اساس معلومات وزارت عدلیه افغانستان، داشتن 10,000 عضو، دفتر فعال در 20 ولایت، تعهد به اساسنامه و اساسات ملی، افغان شمول بودن، عدم تمویل از سوی نهادهای خارجی و عدم فعالیت علیه امنیت و مردم افغانستان از جمله شرایط اساسی می باشد که باید یک حزب بر اساس آن عمل کند. وزیر عدلیه همچنان گفت که از احزابی که شکایت صورت می گیرد باید بر اساس اسناد باشد تا آن حزب از سوی نهادهای عدلی شناسایی شود. در این نشست از نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی سوال شد که چرا در بخش اداره های دولتی، سکتور خصوصی، پروژه های انکشافی برای خانواده های شهدا و معلولین توجه کم صورت گرفته است. باقی بریالی عضو این جرگه می گوید وی می گوید در مورد آپارتمان های شیخ زاهد میگویم که در بخش معلولین کم اجرات شده، اما برای خانواده شهدا اجرات نشده. شما در این بخش چی و وقت اقدام میکنید؟ خانم موریا خیل برنامه هایش را برای کاریابی در داخل و خارج کشور ابراز داشت. گفت که برنامه هایش را با نهادهای دولتی و سکتور خصوصی شریک ساخته است. وزیر کار و امور اجتماعی افزود که از سوی دفاتر دولتی با آنها تفاهم شده که برای 3% معلولین در دفاتر رسمی و 7% در پروژه های انکشافی سهم داده شود. در اخیر هر دو وزرا تأکید کردند که با در نظر داشت وضعیت امنیتی، اقتصادی و مشکلات بیکاری در کشور، تلاش هایشان را به هدف بهبود کار سرعت می بخشند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت مالی افغانستان میگه که کمک های تازه تعهد شده جامعه جهانی به افغانستان در بخش های زیربنایی در این کشور به مصرف خواهد رسید. مسئولان این وزارت این موضوع را روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کردند. باز هم تمیم مغگر در مورد جزئیات دارد.
کمک سالانه 3.8 میلیارد دلار جامعه جهانی با افغانستان در بخش‌های زیربنایی مانند زراعت، انرژی و آب، ترانسپورت، ترانزیت و ارتقای ظرفیت به خصوص در بخش زنان مصرف خواهد شد. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت این مطلب را روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت بیشترین کمک ها از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید.
جامعه جهانی با ما موافقه کردند و اکثریت از این کمک ها از طریق بودجه ملی افغانستان با نظر داشته اولویت های مردم افغانستان به مصرف میرسه و بقیه کمک هایی که از طریق خود از اونها به مصرف میرسه باز خوبیشی است که در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت میگیرد.
به گفته آقای عبدالرحیم زای حکومت افغانستان از نشست بروکسل موافق و با دست پر برگشته است. آقای عبدالرحیم زای میگوید افزایش میزان عواید داخلی و رسیدن به خودکفایی مواردی هستند که حکومت در مورد آن در نشست بروکسل با جامعه جهانی تعهد کرده است. نشست بروکسل در مورد افغانستان در 4 و 5 ماه روان میلادی در بروکسل برگزار شد و جامعه جهانی در آن 15.2 میلیارد دلار کمک را تا 4 آینده با این کشور تعهد کرد. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه با استقبال از این کمک ها می گویند که حکومت باید این پول را در راه های مناسب و در پروژه های ملی و اساسی به مصرف برساند. در این حال عارف ظریف یکی از آگاهان مسائل اقتصادی افغان میگوید اگر حکومت برای مصرف این پول برنامه‌های منظم را طرح نکند این پول‌ها نیز مانند گذشته حیف و مل خواهد شد.
وزارت عدلی بارز مزرد و آن هم توجه کنید به یکی از گزارش دیگر. شماری از مردم از بازدید ناگهانی رئیس جمهور از نهادهای دولتی به خصوص ادارات پلیس و شفاخانه ها استقبال میکنند. نصرت پارسا در این مورد از گزارش دارد.
مریضان که رئیس جمهور شب شنبه در شفاخانه های صحت طفل و وزیر اکبرخان از نزدیک با آنان دیدار کرده است میگویند دیدارهای ناگهانی رئیس جمهور از نهادهای دولتی سبب سرعت در کارها و بهبود خدمات می شود. اسدالله باشنده ولایت غزنی که در شفاخانه ساعت طفل در کابل مریض دارد و دیدار ناگهانی رئیس جمهور را از این شفاخانه شاهد بوده می گوید باید آقای غنی بعد دیگر نهادهای دولتی نیز برود.
مریضان را بسیار خوب دید. خواهش من این است که رئیس جمهور باید به شفاخانه ها برود و دیدن بکند تا دکتران خوبتر کار کنند و این رفتن های ناگهانی وای بسیار مفید است.
خیرالله به علت مریضی که دارد در شفاخانه وزیر محمد اکبرخان بستری است و میگوید رئیس جمهور هنگام دیدار از این شفاخانه از مریضان درباره برخورد و فعالیت دکتران پرسیده است.
ما بسیار خوش وقتیم پرسان که دکتر ها صاحبا امرایتان خدمت میکنه یا نه. ما گفتم دکتر صاحبا امرای ما خدمت میکنه و خدمت دکتر صاحبا قرآن مرا شفا داد.
آقای غنی شب شنبه به شفاخانه های صحت طفل و وزیر اکبرخان رفت و به دنبال آن بروز شنبه از وزارت صحت دیدار کرد. رئیس جمهور در دیدارش از این وزارت شمار از مسئولان این وزارت را برکنار کرده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چند هفته پیش به طور ناگهانی زمان به حوزه نهم پلیس رفت که مسئولان این حوزه در وظیفه حاضر نبودند. آقای غنی به این خاطر وظایف شمار از مسئولان حوزه نهم پلیس را نیز به حالت تعلیق درآورد. سید نجیب الله سادات دکتر در شفاخانه ساعت طفل میگوید رفتن رئیس جمهور به ادارات دولتی باعث بلند رفتن اعتماد مردم به دولت می شود.
در مجموع سرزدن رئیس جمهور گفتم که از مراکز باعث می شود که مردمش اعتمادشان نسبت به رهبری زیادتر شود، به خاطر که وقتی که رئیس جمهور از یک مرکز می بیند همونجا در مخصوصا شفاخانه پایوازای مریض است، پایوازای مریض وقتی می بینه رئیس جمهور شد در این وقت شب بهشون می بینه مصاحبه می کنه از نزدیک می ملاقاتشون می کنه، اعتماد مردم نسبت به دولت زیادتر می شود.
رئیس جمهور در حال بگونه ناگهانی به نهادهای صحی می رود که در برخی موارد مردم از چگونگی عرضه خدمات صحی در شفاخانه ها شکایت می کنند. به باور شمار از مردم این کار رئیس جمهور می تواند باعث بهبود روند کار شود و مسئولان ادارات را به کارهایشان بیشتر متوجه سازد.
با پخش همین گزارش رسیدیم به پایانی مجله خبری. در ادامه با برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا باشند. خداوند یار و مددگارتان.